ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محمد باقر نوبخت از تک رقمی شدن نرخ سالانه تورم در ایران خبر داد. وزارت خارجه آمریکا سلب تابعیت از یک روحانی شیعه در بحرین را نگران کننده خواند. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از امضای تفاهم نامه‌ای با شرکت بوئینگ آمریکا خبر داد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، روز سه‌شنبه در گزارشی به مجلس اعلام کرد تورم سالانه برای اولین بار تک رقمی شده است. آقای نوبخت در این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه را 6.1% اعلام کرده که در سال گذشته 6.8% بوده و افزوده است که نرخ تورم سالانه از 10.2 به 9.5% کاهش یافته است. تک رقمی کردن نرخ تورمی که از وعده های دولت حسن روحانی بود با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری در سال 1392 را بیش از 32% اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم روحانی پرنفوذ شیعه در آن کشور را نگران کننده خواند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت آنچه نگرانی ها را مضاعف می کند این موضوع است که شیخ عیسی قاسم قادر نبوده به اتهام‌های خود پاسخ بدهد یا از این اقدام دولت بحرین در یک دادرسی شفاف شکایت کند. همچنین در واکنش به اقدام دولت بحرین، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در اقدامی بی سابقه به حکومت بحرین هشدار داده است که این آیت الله شیعی خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن سقوط حکومت بحرین را در پی خواهد داشت. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده است که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می کند. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در اطلاعیه‌ای از به امضا رسیدن یک تفاهم نامه با شرکت بوئینگ در خرداد ماه خبر داد. بنابر اطلاعیه این تفاهم نامه پس از چند دور دیدار طرفین انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه درباره خرید تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 از نوع نسل جدید مدل 300 IER و 900 از سری بوئینگ 777 است که در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف انجام خواهد شد. خبرگزاری مهر می نویسد این تفاهم‌نامه برای اجرایی شدن نیاز به اخذ مجوز نهایی از سوی دولت‌های ایران و آمریکا دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شرکت بوئینگ امضای این تفاهم‌نامه را تایید کرده و می‌گوید این تفاهم در پی تایید دولت آمریکا درباره اقدامات ایران بر مبنای برجام به دست آمده است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزیر راه و ترابری ایران می نویسد که رقم این قرارداد حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده شده است. رفع ممنوعیت خرید هواپیما و قطعات یدکی آن برای ایران یکی از مواردی بود که تهران و گروه 5 علاوه 1 در راستای برجام بر سر آن به نتیجه رسیدند. دولت آمریکا میگوید که بر اساس بازرسی‌های کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح اتمی داشته است. این خبر را وال استریت جورنال چاپ نیویورک منتشر کرده و مشروع آن را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
وال استریت جورنال چاپ نیویورک از قول مقام‌های فعلی و پیشین دولت اوباما گزارش داده که ذرات کشف شده اورانیوم در پادگان نظامی پارچین از برنامه پنهان ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی ایران در گذشته حکایت می‌کند. ولی جمهوری اسلامی گفته است که در پادگان پارچین سلاح‌های متعارف را مورد آزمایش قرار داده. با این حال بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دولت اوباما اکنون به این نتیجه رسیده که ذرات کشف شده اورانیوم در پارچین بر برنامه پنهان تسلیحات اتمی در گذشته دلالت دارد. بهروز بیات از مشاوران پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین میگوید که کشف این ذرات اورانیوم قابل اهمیت نیستند.
به نظر من قابل توجه نیست. آژانس میگه اورانیوم طبیعیه. اورانیوم طبیعی یعنی روش عمل غنی‌سازی صورت نگرفته. این نکته خیلی مهمه توی گزارش آژانس. و در این حال که تغییرات شیمیایی توی صورت ممکنه گرفته باشه، خیلی با احتیاط. از اونم که بگذاریم، این که ایران تا سال 2003 به احتمال قوی قصد نظامی کردن برنامه هسته‌ایش داشته، در واقع اینو میشه جزء مفروضات پذیرفت. منتها از اون به بعد نظر به این که ایران از اون تاریخ تحت نظارت جهانی بود، همه چشم ها به طرف ایران دوخته شده بودن، امکان این که ادامه بده برنامهش نبوده. در ضمن این که سازمان های اطلاعاتی امریکا هم دو سه بار تا حالا گفتن که از سال 2003 به بعد اقدامی در جهت نظامی شدن صورت نگرفته.
در واشنگتن، انستیتو برای علم و امنیت جهانی که چارچوب پژوهش‌هایش فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای در گوشه و کنار جهان است، روز دوشنبه در گزارشی گفت که تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اندک و محدود است. دیوید آلبرایت، مدیر ارشد این انستیتو، در تحلیلی که به همراه دو کارشناس دیگر منتشر کرده گفته است که آژانس در گزارش سه ماهه بعدی موظف است که این موضوع را روشن کند که آیا ایران در مورد ممنوعیت تسلیحات اتمی بر اساس توافق برجام عمل می کند یا نه. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، اظهار عقیده می کند که برخی محافل در آمریکا و ایران به ضربه زدن به توافق برجام تلاش می کنند.
به نظر من یک کوششی از طرف محافلی در امریکا که تصادفاً در انطباق با محافلی از ایران، هر طرف محافلی هستند که علاقه دارن اگر برجام از بین نبرن اقلن مزاحم کارش بشن. کوششم در این است که فشار به ایران وارد بشه، به جمهوری اسلامی، که رفتارش عوض بکنه. هدف طرف ایرانی که مخالفه اون نسبتا روشنه. آقای خامنه ای و فراکسیونش توی حاکمیت ایران میخوان که برجام در اون حد عملی بشه که تحریم ها برداشته بشه، اما هیچ طبیعتا برجام در صورتی کاملا مثبت ثمر واقع خواهد شد که رفتار دولت جمهوری اسلامی متعارف بشه.
یک مقام ارشد دولت اوباما نیز تصریح کرده که اگرچه وجود دو نمونه از ذرات اورانیوم معید برداشت‌های آمریکا مبنی بر برنامه تسلیحات اتمی در گذشته است، ولی به خودی خود بر هیچ موضوع خاصی دلالت نمی‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گزارش وارسی جورنال را تکذیب کرده و آن را آب در هاون کوبیدن توصیف کرده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در ادامه توجه شما رو به برنامه ملاقات که نگاهیست و مروریست بر زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه جلب میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
طی سالهای اخیر زندگیش با احضار و بازداشت، محاکمه و زندان عجین بودند. در سال 89 پس از شرکت در تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه و بی تدبیری مسئولان امر بازداشت شد. سال 90 به هنگام بازگشت از محل کار، ماموران اطلاعاتی و امنیتی او را بازداشت کردند و پس از تحمل نزدیک به 20 روز بازداشت به قید وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. رسول رضوی در پاییز سال 92 همراه با شماری دیگر از همفکرانش برای بار دیگر بازداشت شد. اتهامات آنان فعالیت‌های هویت طلبانه بود که در دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت‌های در راستای جدا شدن بخش‌هایی از خاک ایران همچون آذربایجان و مستقل شدن آنها اطلاق می‌شود. رسول رضوی در آذر ماه سال 92 بازداشت شد. چند ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات او در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز بررسی شد و رسول رضوی در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. در نهایت آن حکم با تعلیق روبرو شد، اما همچنان رسول رضوی درگیر حکم و بازداشت و زندان باقی ماند. در تابستان سال 94 و در راهپیمایی آخرین جمعه ماه رمضان که در ایران به نام روز قدس شناخته می شود، همراه با شمار دیگری در شهر تبریز بازداشت شد. آنها در آن راهپیمایی دست نوشته و پلاکاردهایی در اعتراض به تضییع حقوق مسلمانان ترک در چین در دست داشتند و نسبت به حمایت به گفته آنها تبعیض آمیز حکومت جمهوری اسلامی از مسلمانان جهان اعتراض می کردند. رسول رضوی و دیگر بازداشت شدگان خواستار آن بودند تا دولت چین اجازه دهد مسلمانان ترک در این کشور اجازه داشته باشند روزه بگیرند و مراسم دینی و مذهبی خود را به جای آورند. بازداشت شدگان و از جمله آنها آقای رضوی پس از بازداشت به بازداشتگاه متعلق به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز انتقال یافتند. رسول رضوی و دیگر بازداشت شدگان پس از چند روز بازداشت با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی تا تعیین تکلیف پرونده اتهاماتشان موقتاً آزاد شدند. در مهر ماه سال 94 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز برای 3 نفر از بازداشت شدگان روز قدس آن سال و از جمله آنها رسول رضوی از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین تشویش اذهان عمومی 1 سال حبس صادر کرد. رسول رضوی در دی ماه سال 94 برای اجرای حکم روانه زندان مرکزی شهر تبریز شد و پس از گذراندن چند روزی در قرنطینه این زندان به بند عمومی انتقال یافت. آقای رضوی در اردیبهشت ماه سال 95 در زندان تبریز و در حمایت از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب قضا کرد. اما پس از اتمام اعتصاب قضای دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی او همچنان به اعتصاب خود ادامه داد. رسول رضوی به اجرای حکم 6 ماه حبس تعلیقی خود که پیشتر از بابت آن عفو شده بود اعتراض داشت و همچنین خواستار آن بود تا پرونده اتهاماتی او یک بار دیگر بررسی و پرونده های مختلف اتهاماتیش تجمیع شوند تا هر روز از بابت یکی از پرونده ها و اتهاماتش با حکمی جدید روبرو نباشد. بر اساس گزارش رسانه ها، ادامه اعتصاب قضای رسول رضوی در زندان تبریز و گذشتن از 20مین روز اعتصاب حال جسمانی او را وخیم کرد، به طوری که نیازمند مراجعه به مراکز درمانی بیرون از زندان شد. رسول رضوی دوره حبس خود را در زندان مرکزی شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی ایران می گذراند.
ادامه خبرها. بامداد سه‌شنبه پلیس بلژیک مردی را که مظنون به حمله مواد منفجره به یک مرکز خرید در مرکز بروکسل بود بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان بروکسل گفته است که از فرد بازداشتی یک جلیقه انفجاری تقلبی پیدا شده است. این بازداشت در ساعات اولیه روز سه‌شنبه رخ داده و در پی آن نخست وزیر و گروه بحران ملی جلسه ای را برگزار کردند. بنا به گزارش‌ها از رفت و آمد در این اطراف این مرکز خرید در که در قلب تجاری شهر بروکسل واقع شده جلوگیری می شود. بلژیک از زمان حمله اخیر به فرودگاه و مترو بروکسل که 32 کشته بر جای گذاشت با مشکلات امنیتی روبروست. برخی از مهاجمان حملات مرگبار پاریس هم از اتباع بلژیک بودند. حسین نوشابادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید روزنامه قانون بر اساس مستندات دادستانی توقیف شده و وزارت ارشاد در این زمینه نقشی نداشته است. آقای نوشابادی در این باره از رسانه‌ها خواسته است که به گونه عمل کنند که از قانون تخطی نکنند. او در این حال تاکید کرده که یک رسانه باید به سمتی حرکت کند تا به گفته او خطای یک خبرنگار کل رسانه را به تعطیلی نکشد. روز دوشنبه وبسایت روزنامه قانون دلیل توقیف روزنامه را اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی امور مجلس سپاه ذکر کرده و نوشته است این روزنامه به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا متهم شده است. گفته می شود گزارش روزنامه قانون درباره تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پایانی مجلس نامی که است دلیل توقیف این روزنامه است. 14:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می کنم همچنان با ما بمانید.